روزهای پایانی سال، اینها حجم کارشون خیلی زیاد میشه و اینها خب بندگان خدا مجبورن به خاطر معیشت زندگیشون این کارها رو انجام بدن، از اون طرف هم بتونم به یک مواد غذایی مناسبی رو برای او قرار بدم که یک غذای مناسبی بخوره، فرض یه میان وعده‌ای رو داشته باشه، اگر آجیل مقوی هست این وسط بهشون بدم که تقویت بشه برای روزهای بعدی و خیلی هم
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر شدی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا با سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز یکشنبه. و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز یکشنبه 27 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با ششم ماه رمضان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 17 مارس سال 2024 میلادی. نهصد هشتاد و دو سال پیش در روز ششم رمضان سال 463 هجری قمری حمزه ابن عبدالعزیز دایلمی مشهور به سالار دایلمی از فقهای مسلمان قرن پنجم هجری قمری در تبریز از شهرهای شمال غربی ایران درگذشت. وی از اهالی تبرستان در شمال ایران و کنیش ابو علی بود. سالار از شاگردان مشهور شیخ مفید و سید مرتضی علم الهدا به شمار می رفت. مشهورترین اثر سالار المراسم العلویه و الاحکام النبویه نام دارد که همراه با 10 کتاب دیگر به نام جوامع الفقه به چاپ رسیده است. از دیگر آثار او می توان به الابواب الفصول و التقریب در فقه اشاره کرد. نهصد هشتاد و دو سال پیش در روز ششم رمضان سال 463 هجری قمری محمد ابن حسن حمزه مشهور به ابو یعلای جعفری از علمای نامی قرن پنجم هجری قمری دیده از جهان فروب است. او فرد متکلم و فقیه بود و در ایام حیاتش شیخ مفید نیابت وی را بر عهده داشت. ابو یعلا جعفری با شیخ طوسی عالم بزرگ اسلام معاصر بود و از دانش بسیاری در کلام و فقه برخوردار بود و تدریس این علوم از جمله خدمات علمی او به شمار می رود. کتاب میلاد صاحب الزمان از جمله آثار این دانشمند بزرگ است. ۲۸ سال پیش در روز 27 اسفند ماه سال 1374 هجری شمسی آیت الله ابوالقاسم رحمانی خلیلی عالم پرتلاش و برجسته درگذشت. وی در سال 1302 هجری شمسی در نزدیکی بهشهر در شمال ایران دیده به جهان گشود و از کودکی آموزش علم را آغاز کرد. آیت الله رحمانی مقدمات دروس دین را در منطقه خود فرا گرفت و 23 سال داشت که به نجف رفت و از دانش علمای بزرگ این شهر بهره برد و خود نیز به تدریس پرداخت. وی در سال 1338 هجری شمسی به شهر خود بازگشت و به تبلیغ و تدریس پرداخت و مسجد و مدرسه علمیه و حسینیه را تأسیس کرد. این عالم بزرگوار 10 سال بعد به تهران رفت و به مدت 14 سال به تدریس علوم اسلامی پرداخت و سپس عازم قم شد و در بالاترین سطوح به تدریس پرداخت. از جمله آثار آیت الله رحمانی خلیلی میتوان تفسیر سوره حمد، رساله در طلب و اراده و نامه ها و مکتوبات عرفانی را نام برد. و 22 سال پیش در روزی 27 اسفند ماه سال 1380 هجری شمسی آیت الله محمد مظفری قزوینی عالم فاضل ایرانی درگذشت و در سال 1304 هجری شمسی در قزوین در شمال ایران متولد شد و دوران مدرسه را در همین شهر گذرانید. مظفری قزوینی سپس آموزش دروس دینی را آغاز کرد و پس از چند در سن 26 سالگی برای تکمیل معلومات دینی خود به شهرهای مقدس قم و سپس نجف رفت و از اساتید بزرگ کسب فیض کرد و به مقام عالی اجتهاد دست یافت. او در نجف به کار تدریس اشتغال داشت، اما در سال 1352 هجری شمسی به شهر خود قزوین بازگشت و کار ترویج دین، تدریس و تألیف را با جدیتی بیشتر ادامه داد. آیت الله مظفری علاوه بر تربیت شاگردان فراوان کتاب‌های نیز نگاشته است که از جمله آنها میتوان با اسلام و فلسفه احکام و اسلام و قانون بردگی اشاره کرد. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 27 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 6 ماه رمضان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 17 مرد سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام خداوند دانا و حکیم، سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان و ویژه برنامه راه رستگاری. در خدمت شما هستیم با ادامه بحث مهارت نوشتن که قسمت‌های از آن را در برنامه‌های گذشته تقدیم سمعتان کردیم. لطفاً همراه ما باشید. یک مسئله ضروری در زمینه تقویت مهارت نویسندگی این است که از اشتباه کردن نترسید. پیش میاد که به خاطر ترس از اشتباه خود را به چند روش و اصول ساده محدود کنید. از خلاقیت و انجام کارهای نو نترسید. تا زمانی که اشتباه نکنید، نقصها و کمبودیهای خود را پیدا نمی کنید و در نتیجه نمی توانید آنها را رفع نمایید. اگر چیزی نوی یاد می گیرید یا ایده دارید که از نتیجه آن مطمئن نیستید، از اجرای آن خودداری نکرده و حتما آزمایش کنید. همیشه یادمون باشد که تجربه اولتان قرار نیست که به عنوان یک شاهکار شناخته شود. نوشتن را رها نکنید. ادامه و تمرین در هر کار پاسخگو می باشد. سعی کنید در حد یک پاراگراف هم که شده نوشتن را در برنامه روزانه خود داشته باشید. نیازی نیست که در ابتدا روی انتخاب موضوع و طول آن حساس باشید، اما با مرور زمان تنوع یا گوناگونی موضوعات و تعداد کلمه ها را بیشتر نمایید. در جهت تقویت مهارت نویسندگی لازم است که نوشته های دیگران را تحلیل نمایید. اگر قلم شخص خاصی را دوست دارید، آن را بررسی کنید. متن های او را در موضوعات مختلف بخوانید. با این کار ساختار جمله ها و سبک او به دستتان می آید. نکات مثبت و منفی را در کارشان پیدا می کنید. جمله های خاص، ترکیب ها و توضیحات جالب را به ذهن بسپارید. در قدم بعدی سعی کنید از او تقلید نمایید. منظورمون از تقلید البته دزدی نیست. سعی کنید از سبک و ایده‌های او و روش‌هایش الهام بگیرید و تکنیک‌هایی را که استفاده کرده است در خود تقویت نمایید.
مهارت دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، شما گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان میشنوید که این دفعه باز هم در ارتباط با مسئله مهارت نویسندگی است. امید است تا این قسمت از برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشد. در ادامه همچنان در خدمت شما قرار داریم. شنوندگان عزیز، مثل برنامه های گذشته پیرامون موضوع مهارت نوشتن، باز هم از صحبت های آقای تیموری، آگاه در مسائل ادبیات و مربی مهارت نویسندگی، استفاده میکنیم که نکات ارزشمندی را پیرامون مسئله مورد بحث مطرح میکنند.
هر کاری به نظر من زمان داره. تنها راهی که خیلی آدم به سود برسه اینه که روزمزدی بره کار بکنه، یعنی صبح بلند شه بره یک جا کار بکنه، شب پولش بگیره بیاد. اما اگر ما میخوایم بلند مدت سرمایه گذاری بکنیم، حتما باید وقت بگذاریم و انرژی بگذاریم. یعنی نه تنها روزانه باید بنویسیم، روزانه باید مطالعه بکنیم، در بلند مدت هم باید بدونیم که دقیقا میخوام به چه مسیری و به چه سمتی بریم. برای همین من دارم میگم عزیزانی که شغلی رو دارن، رشته خاصی رو دارن، واقعا دارم عرض میکنم با روزی یک ساعت و نیم برای دو ساعت در 24 ساعت تا هم گذاشتن، بعد از سه سال میتونه یک نویسنده فوق‌العاده موفق باشه. این از واژه فوق‌العاده موفق دارم استفاده میکنم. فقط کافیه روزی دو ساعت شروع کنم به نوشتن، به جایی میرسن بعد از یک سال دانششون در حوزه نویسندگی اینقدر زیاد میشه که نه تنها روی کلمات خودشون و جملات خودشون تاثیر داره، بلکه روی دیگران هم تاثیرگذاری خواهد داشت. کل مجموعه تیم مطالعات تیموری سایت muhammadrezatimuri.com دو سال ازش نمیگذره و ما اینقدر مخاطب داریم، بسیار بسیار مخاطبای ما زیاد هستش. و اصلا خود تولید محتوا چه ثروتی برای شما میاره؟ این نوشتن کتاب اولا به شما اعتبار میده. یعنی چی؟ یعنی شما رشته تون الان چیه جناب رضایی؟ اگه دوست داشته
من علوم سیاسی میخونم.
خب آقای رضایی، اگه شما در همین زمینه علوم سیاسی یک کتابی رو بنویسید که اسم شما پشت این جلدش بیاد، چه درجه اعتباری به شما میده؟ یعنی تمام دانشجوهایی که هم لول شما بودن، شما یه لول میان بالا. این بحث تاثیرگذاری و اعتبار دهی هستش که کتاب بود. مسئله بعدی این تخصصی، مسئله بعدی شما داستان بگید، چون اختصاصی صحبت کنید، یعنی یک سری مخاطب خاص دارید. حالا اگه هنر داستان نویسی و رمان نویسی داشته باشید، یک طیف بیشتری از مردم رو داری باشون برخورد میکنید، درست شد؟ همه اینا میتونه اتفاق بیفته، اصلا چیز سختی نیست. حالا همه اینا رو بذار کنار، محتوا نویسی الان در کشور ما همه رو بردن به سایت، وبسایت زدن و خودتون علم سئو رو طبیعتا شنیدید و میدونید چیه. و برای اینکه آدم سئو بکنه، یکی از مسائل بسیار مهمش تولید محتواه، یعنی راجع به موضوعات مختلفی شخص بتونه بنویسه. و جالبه، خیلی ها سرمایه دارن، خیلی ها وبسایت میزنن، ولی به جای اینکه بیان نویسندگی و نوشتن رو کاملا یاد بگیرن یا شروع کنن به نوشتن، میان واگذار میکنن. مقاله 100,000 تومان، مقاله 200,000 تومان، مقاله 10,000 تومان، بستگی به رشته های مختلف و تخصص های مختلف، افراد دارن تو سایت های مختلف کار میکنن و
بله این در رشته‌های مختلف هست. حالا من در مورد رشته خودمو میدونم، اگر شما یک تحلیلگر خوب باشی یا یک متخصص خوب در رشته مثلا هر رشته‌ای باشین و به روزنامه‌ها، سایت‌ها، تلویزیون، سینما اینها نوشته بدید، نویسندگی کنید براشون، از اون ور میتونه کلی براتون درآمدزایی بشه. یعنی هستن کسایی تو رشته ما که فقط از راه نوشتن، از راه تحلیلگری امرار معاش میکنن و زندگی خوبی هم دارن.
اصلا شما، من خیلی ساده میخوام بگم، شما در هر رشته هستید، اگر دست به قلم خوبی نداشته باشید نمیتونید آنچنان موفق باشید. ولی شما تو بحث هدف گذاریتون هم داریم بهتون میگی دیگه، یا بنویسید، یا بنویس تا موفق شید. بله. شما وقتی اصلا نتونی بنویسی، خیلی میگم ببینید، من راجع به کسایی میگم که ظاهر پوششون مثل من باشه، متوسط باشه، در ممکنه خیلی آیکیوی بالایی داشته باشه، همه رو ذهنی انجام میده، ولی یکی مثل من باید بنویسم. من اگه نکته برداری نکنم، اگه ننویسم، آنچه که باید رو بهش ممکن نرسم، چون فراموش میکنم حجمه اطلاعات انقدر دیتا به ذهن ما میاد، به سمت میاد، ممکن اصلا مسیر رو گم بکنیم، فراموش بکنیم برای چی میخواستیم این کار رو انجام بدیم و چرا میخواستیم به این سمت بریم، چون احساسات ماندگار نیستن. اما وقتی شما یه احساس خیلی خوبی دارید، در یک برهه‌ای از زمانی تصمیم رو میگیرید، همون احساسشون با همون احساس شروع میکنید به نوشتن، هر زمانی که اون متن رو میخونید احساس برای شما زنده میشه، ثبت احساسی که همین نوشتن هست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان نزدیک میشویم. همونطور که در یکی از برنامه ها عنوان کردیم، همه ما مسلمانان پیروان مکتب محمدی هستیم. مکتب پیامبری که اگرچه خود نوشتن و خواندن نمیتوانیست، اما به گفته حافظ مسئله آموز صد مدرس بود و میلیون ها انسان را در روی زمین او با افکار و اندیشه های جاودانیش رهنما شده به راه سعادت و خوشبختی رهنمون کرده است. خداوند نگهدارتان.
الصلاة والسلام عليك، عليك يا الصلاة والسلام عليك، عليك يا الصلاة والسلام عليك، عليك يا سيدي، عليك يا عليك يا سیدی علیک یا سید الاولین والآخرین.
غلام قامت آن نوبت قبا پوشم، که از محبت رویش هزار جام قبا امروز بر دل درویش از آن خوش است که امید رحمت فردا است. آه یا
شنوندگان عزیز، در این لحظه تکراری برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. روسیه تجارت را با تاجیکستان ساده تر می کند. آن کارخانه متالورگی میسگودازی در شهر پنجکنت. دوشنبه برنامه برای پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا ندارد. کاهش ارزش خدمات رسانی موبیلی در تاجیکستان. و نرخ ارز در تاجیکستان.
تجارت بین المللی شفافتر می شود و معاملات فرامرزی بیشتر نظارت کرده می شود و حجت گذاری نیز آسان تر می شود. شورای فدراسیون روسیه قانون درباره پیوستن روسیه به سازشنامه درباره ساده‌گردانی رسمیت تجارت فرامرزی بدون کاغذ در منطقه آسیا و اقیانوس آرام را تصویب کرد. در سازشنامه 11 کشور از جمله تاجیکستان، ایران، چین و ترکمنستان مشاهده می شوند. چنین همکاری با این کشورها امکان می دهد هنگام صادرات، واردات و ترانزیت مال حجت‌ها و معلومات تجارتی را در شکل الکترونی اعتراف کنند. به همین ترتیب این باعث بالا بردن سرعت حرکت محصولات و زیاد شدن نظارت عملیات مبادله بین المللی مال می گردد. نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین قبلا توضیح داده بود که همراه شوی روسیه به این سازشنامه صاحبکاران روسی را که در شرق کار میکنند دستگیری خواهد کرد و از معلومات سازمان ملل استناد کرد که طبق آن چنین تصمیم ها با کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام برای تقریبا 4-1 کاهش خراجات تجارت مساعدت میکند. کشاورزان تاجیک تصمیم گرفتند زردالو به ایران و عربستان صادر کنند. بختیار عثمانوف رئیس اداره کشاورزی ناحیه اشت گفت تا کنون شرکت های فراوری میوه منطقه سوخت بیش از 1400 تن زردالو برداشت و 3100 تن زردالو به روسیه و قزاقستان صادر کردند و افزود در حال مذاکره برای صادرات این میوه به کشورهای ایران و عربستان هستند. ناحیه اشت یکی از مناطق اصلی برداشت زردالو به شمار می رود. در این ناحیه 16,000 گکتار باغ زردالو وجود دارد که 8,500 گکتار آن ثمره دهنده است. عبدالعزیز مقصودزاده معاون رئیس ولایت سوخت گفت تا کنون حدود 5,827 تن زردالو از منطقه سوخت به روسیه و قزاقستان صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3,127 تن بیشتر است. زردالو در شمال تاجیکستان بیشتر در شهرها و نواحی اسفره، کانیبادام، اشت و باباجان غفوروف برداشت می شود. در شهر پنجکند کارخانه متالورگی میسکودازی با استحصال اولین محصولات خود شروع کرد. اطلاع داده شده است که کارگاه مذکور که با استحصال میس استاندارد کاتودی مشغول است، اقتدار کارکرد 165,000 تن کنسنتراتی دارای میس و طلا را در یک سال داشته، محصولات نهایی اعلی صفت را از آن استحصال میکند. از این مقدار کنسنتراتی کارکرد شده در نوبت اول 4,500 تن میس کاتودی همچنین با مقدار معین طلا و نقره استحصال کرده می شود. تأکید شده است که تا به امروز خاکه کنسنتراتی دارای میس همچون اشیای خام به دیگر کشورها برای کارکرد و استحصال محصولات نهایی صادر کرده می شود. کارخانه به خاطر راه اندازی کارکرد پرره و استحصال محصولات نهایی از ثروت‌های طبیعی تاجیکستان بنیاد شده، در آینده میس کاتودی استحصال گردیده چون محصولاتی ایواز کننده واردات و با صادرات نگرانیده شده پیشنهاد خریداران می شود. کارخانه مشترک زرافشان فعلا کارکرد کانهای ترار، جلو، اولمپیک، خرسخانه، کانی آهکسنگی، دهنی مزار و ریگ و شغل ماغیان دریا را بر راه مانده است. ذکر گردیده است که برای استحصال میسی استاندارد کاتودی کنسنتراتی کانی ترار استفاده برده می شود که برای فعالیت منتظم و باثمری این کارگاه کانی مذکور ذخیره ضروری اشیای خام را دارا می باشد. این کارگاه عظیم صنعتی با سهم حکومت تاجیکستان و جمعیت سهامی پوشیده کارپرستی کوهکاری زیجینی چین بنیاد گردیده است. در پی انتقاد رئیس جمهوری تاجیکستان از قیمت خدمات رسانی علاقه و اینترنت در کشور، مقامات قیمت ها را پایین بردند. خدمات علاقه تاجیکستان از کاهش ارزش خدمات رسانی علاقه موبایلی به اندازه 15% خبر داد. معاون رئیسی خدمات علاقه تاجیکستان الهامجان عطایف با سپوتنیک گفته است در پی همکاری نهادش با خدمات ضد انحصاری به طور میانه ارزش خدمات علاقه موبایلی تا 15% کاهش یافته است. با هدف پست کردن قیمت خدمات علاقه موبایلی، خدمات علاقه از طریق همکاری با خدمات ضد انحصاری تمام نقشه های ترافوی اپراتوران علاقه موبایلی را مورد بررسی، آموزش و تحلیل قرار داده به این نتیجه رسیده است. افزود عطایف و گفت گروه کاری عبارت از متخصصان صحوی کار را در این سمت ادامه داده، قیمت خدمات علاقه موبایلی باز هم کاهش داده می شود. اخیراً در تاجیکستان قانون جدید درباره علاقه برقی را قبول کردند که یکی از اهداف آن تامین رقابت آزاد و با وجدانانه معرفی شد. قبول قانون در حال است که اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان از صفت اینترنت و علاقه و نرخ آن اظهاری نارضایتی کرده بود. او در جلسه وسیع حکومت سپارش داد که قیمت اینترنت و علاقه موبایلی در تاجیکستان پایین و صفتشان بالا برده شود. خدمات علاقه تاجیکستان برای کاهش ارزش علاقه موبایلی و اینترنت و دسترس گرداندن اینترنت بلند سرعت در تمام منطقه های تاجیکستان وظیفه دار شده است. اینچنین در پی دستور رئیس جمهوری تاجیکستان خدمات ضد انحصاری اعلان کرد که با چاره‌اندیشی برای پایین بردن قیمت اینترنت و علاقه موبایلی در جمهوری شروع کرده است. رئیس بخش مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلام کرد موضوع پیوستن این کشور به اتحاد اقتصادی اوراسیا در آینده نزدیک در دستور کار قرار ندارد. شاهین صمدی رئیس بخش مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت موضوع پیوستن این کشور به اتحاد اقتصادی اوراسیا بحث و بررسی نشده است. گفتنی است که موضوع پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا که روسیه، ارمنستان، بلاروسیه، قزاقستان و قرغیزستان عضو آن می باشند از سال 2015 به این طرف مورد بحث و بررسی قرار دارد، اما هنوز مقامات تاجیک آمادگی خود برای حضور در این سازمان را به عنوان عضو اصلی یا ناظر اعلام نکرده اند. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید.
امید صالح‌زاده معاون وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان در خصوص بسته‌بندی و جوابگو به استاندارد ساختن محصولات صادراتی اظهار نظر کرد.
کارخانه‌ها برای وارد نمودن تکنولوژی های نو، تجهیزات های نوی که برای استحصال محصولات به صفت برای بند و بست زمانه و به استاندارد های بین‌المللی جوابگو بودن محصولات و برای صادرات آینده آن تجهیزات های موثر از دولت های ترکیه، فدراسیون روسیه، چخیه، جمهوری خلقی خیتای و دیگر دولت های پیشقدم دنیا تجهیزات ها وارد شده است از طرف کارخانه استحصالی و خرسندی‌آور اون است که در وقت های اخیر محصولات های کارکرد میوه و سبزیجات در ظرف های گوناگون حجم با بند و بست زمانوی محصولات های نوی که در بازار بین المللی طلباتش زیاد است، از اون جمله محصولات هایی که محصولات های از جهت اکولوژی تازه کشاورزی ما از جمله پیاز انزور، غور آب، توت میوه، افشوره های صاف کرده شده استحصال نموده ایستاده اند که اینها به نمودهای نوی محصولات به حساب رفته و صادرات اون نیز به راه مانده شده است. از جمله محصولات های پیاز انزور، غوره آب یکمین بار به ایالات متحده آمریکا، نوشابه خوچ به جمهوری لیتوا، توت میوه به جمهوری ترکیه، افشوره های صاف کرده شده به فدراسیون روسیه و جمهوری قزاقستان صادرات کرده شدند و در آینده کارخانه های صنعتی وزارت صنعت و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای مشخص را اندیشیده ایستادند که محصولات با صفت را استحصال نموده، بازار داخلی را تامین نموده، محصولات را به صادرات روانه سازند.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12 درم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 95 درم و 1 یورو 11 سومانی و 87 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سردار در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. از آتش صدایت دارم منو دارد دل، داغی 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 که نمیبینی، دردی که نمیدانی، دردی که نمیدانی. ای شاهد افلاکی در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم، تو عشق مرا مانی، تو عشق مرا مانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سردارد در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. از آتش صدایت دارم منو دارد دل، داغی 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 که نمیبینی، دردی که نمیدانی، دردی که نمیدانی.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیسان کمیته دولت امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان. اقدامات ایران در حوزه حمایت از ارتقای حقوق کارگر و اجرای نمایش نوروز در هند. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دیدار رئیسان کمیته دولت امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان. قمچیبک تاشی و سید مومین یتیمو رئیسان کمیته دولت امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر بوستان دیدار کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، رجب احمدزاده رئیس ولایت سغد در مذاکرات بین رئیسان کمیته دولت امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان حضور داشت. رئیسان کمیته دولت امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان در مورد نواحی مرزی مشخص نشده مورد مناقشه باقی مانده با ویژه در مورد سرزمین هایی که اغلب درگیری ها بر سر آنها رخ می دهد گفتگو کردند. در این دیدار حدود 2 ساعت و طول انجامید. اشتراک نماینده تاجیکستان در کمیسیون مقام زنی سازمان ملل متحد، رئیس کمیته زنان و خانواده تاجیکستان بنفشه فیض‌الدین زاده در کمیسیون وضعیت زنان به عنوان تسری در روند دستیابی و برابری جنسیتی و توانمندسازی سازمان ملل شرکت کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، رئیس کمیته زنان و خانواده تاجیکستان همچنین در نشست‌های وزیران، بحث‌های عمومی و گفتگوهای تعاملی در مورد دستاوردها و موفقیت‌های زنان و دختران تاجیک مشارکت فعال آنها در عرصه‌های سیاسی و عمومی صحبت کرد. این جلسه در نیویورک ایالات متحده آمریکا برگزار شد. برنامه‌های پایانی معاون اول رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در نیویورک، برنامه سفر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ایران پس از حضور در یک نشست جانبی کمیسیون مقام زن سازمان ملل پایان یافت. در این نشست معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ارتقای جایگاه و پیشرفت زنان در همه ابعاد فردی و اجتماعی را رویکرد ملی در ایران توصیف کرد و در عین حال از آثار منفی تروریسم اقتصادی و تحریم‌های یکجانبه بر مردم به ویژه زنان ایران گفت. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
برپایی یک نشست و سخنرانی تعاملی با مشارکت ایران، اردن، بلاروس و مالزی در قالب یک اجلاس جانبی کمیسیون مقام زن سازمان ملل.
رویکرد ما توسعه و ارتقاء جایگاه.
در این نشست معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ارتقای جایگاه و پیشرفت زنان در همه ابعاد فردی و اجتماعی را رویکردی ملی در ایران توصیف کرد و در عین حال از آثار منفی تروریسم اقتصادی و تحریم‌های یکجانبه بر مردم به ویژه زنان ایران گفت.
زنان در این میان بیش از سایرین آسیب دیده اند و بسیاری از سرمایه گذاری های اقتصادی آنها و فعالیت های حرفه‌ای و شغلی آنها به ویژه زنان کارآفرین و سرپرست خانوار با مشکلات عدیده ای مواجه گشته است. با این حال دست از تلاش بر نمی دارند و توانستند از دل این چالش ها فرصت هایی را برای پیشرفت کشورم خلق کنند.
خانم خزعلی در این حال برخی از برنامه‌هایی را که در ایران برای توانمندسازی و حمایت از زنان از جمله زنان روستایی و عشایری اجرا می‌شود برشمرد.
بیمه سلامت روستاییان به طور کامل همه روستاهای کشور و شهرهای زیر 20,000 نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد. بیش از 6,780 شرکت تعاونی زنان با حدود 63,300 نفر عضو و بالغ بر 78,000 فرصت شغلی در گرایش‌های مختلف اقتصادی فعال است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با وزیر توسعه اجتماعی عمان و وزیر برابری لهستان هم دیدار و گفتگو کرد.
الحمدلله سفر بسیار پربرکتی.
خانم خزعلی پیش از ترک نیویورک این سفر را نتیجه بخش ارزیابی کرد.
همه کشورها را دعوت کردیم به جنبش تعهد به خانواده و استقبال خوبی از سوی کشورها شاهد بودیم. همینطور همکاری هایی که مقرر شد بین ما و کشورهای دیگه از مناطق مختلف انجام بگیره که امیدوار هستیم با پیگیری که بعد از این انجام خواهیم داد شاهد حرکت خوبی رو در همکاری ایران با جهان و با زنان کشورهای مختلف داشته باشیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده علاوه بر حضور و سخنرانی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل و ریاست یک نشست جانبی آن در چندین اجلاس مرتبط هم شرکت کرد، ضمن اینکه با مقامات 20 کشور در حوزه زنان و خانواده هم دیدار و گفتگو کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با یادآوری نقش ایران به عنوان یک از کشورهای مؤسس این سازمان، اقدامات تهران در حوزه حمایت و ارتقای حقوق کارگران و خانواده آنها تشریح کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در دیدار گولبرگ اف هونگبو مدیر سازمان بین المللی کار در ژنو با اشاره به اهمیتی که ایران برای این سازمان قائل است و اهمیت ماهیت غیر سیاسی آن تأکید کرد که سازمان بین المللی کار همچنان بر روی کرده فنی و غیر سیاسی خود ادامه دهد. معاون امور بین المللی قوه قضاییه ایران با تحریم های یک جانبه ضد ایران و همچنین تأثیر آن بر زندگی مردم و از جمله کارگران و خانواده آنها اشاره کرد و توجه ویژه سازمان بین المللی کار به این موضوع را خواستار شد. دبیر ستاد حقوق بشر ایران با محکومیت جنایات و کشتار مردم غزه از سوی رژیم غاصب صهیونیستی اظهار کرد. این قبیل اقدامات وحشیانه که منجر به شهادت مردم بیگناه که قشر از آنها کارگر هستند، ورود جدی سازمان بین المللی کار به این مسئله را می طلبد. گیلبرت اف هونگبو مدیر کل سازمان بین المللی کار هم در این دیدار ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران و نقش حمایت از این سازمان افزود، پیرامون وضعیت ناگوار در غزه گزارش به سازمان بین المللی کار ارائه شده است. هونگبو ضمن استقبال از رشد روابط ایران و سازمان بین المللی کار ابراز تمایل کرد در آینده نزدیک به ایران سفر کند. ایران صادر کننده برتر پادزهر به عراق. شرکت ایرانی وابسته به سروم سازی رازی توانسته صادرات محصولات خود را به عراق تا سال 2029 تمدید کند. این شرکت انحصاری ایرانی وابسته به مؤسسه تحقیقات واکسن و سروم سازی رازی که در 4 سال گذشته تأمین کننده برتر کل نیاز وزارت بهداشت عراق بود، این بار هم توانست به عنوان یک شرکت موفق صادرات محصولات خود را به عراق تا سال 2029 تمدید کند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
مؤسسه تحقیقات و سرمسازی رازی از طریق نماینده انحصاری آن از اواخر سال 2009 کار تجهیز تمامی بیمارستان‌های عراق به پادزهر مارگزیدگی را در وزارت بهداشت این کشور عهده دارست. اثر بخشی پادزهرهای ایرانی موجب شد تا وزارت بهداشت عراق از میان رقبای خارجی فقط نماینده مؤسسه رازی را انتخاب کند تا در داخل خاک عراق پادزهر اختصاصی این کشور را بسازد.
اثرگذاری پادزهرهایی که ما داریم صادر می‌کنیم به عراق در منطقه بهترین هستن و پتانسیل و قدرت خنثی کنندگیشون قابل مقایسه با پادزهر سایر رقبامون از قبیل دو تا کارخانه مطرح در هند هست که سرم استودیو و وینگز هست و وتال ترکیه هست و پاسور فرانسه و مؤسسه سرمسازی عربستان هست که ما در بین رقبا به خاطر تاثیرگذاری و کیفیت پتانسیل بالایی که داره از نظر تکنیکال هم مقام اول رو داشتیم به خاطر این خنثی کنندگی.
برای تکمیل فرایند ساخت پادزهر اختصاصی، کارشناسان ایرانی از چندی پیش گروه‌های محلی را برای جمع‌آوری گونه‌های مارهای سمی به مناطق مختلف عراق فرستادند. در عراق 5 گونه مار سمی وجود دارد که 2 گونه از این مارها معروف به مار سیاه مورگانی و افعی شاخدار فیلدی مختص عراق بوده و حتی در ایران نیز ناشناخته هستند و تاکنون پادزهری برای آنها ساخته نشده است.
یکی از علتهایی که در عراق داریم سمگیری میکنیم یک پادزهر اسپسیفیک و اختصاصی ساختنه. درست گونه های مشترکی هستش ولی گونه های غیر مشترکی هم داریم. مثلا همین گونه که در دست منه فقط در کشور عراق وجود داره و در کشور ایران نیستش. به خاطر همین ما گونه پادزهری که داریم اینجا استفاده میکنیم میخواییم بسازیم از سم اختصاصی خود کشور عراق داریم میسازیم و میشه پادزهر اختصاصی برای کشور عراق.
کارشناسان ایرانی با اتمام مراحل نهایی سمگیری طبق مقررات سازمان بهداشت جهانی حالا وارد فاز اولیه ساخت پادزهر اختصاصی کشور عراق شدند. وزارت بهداشت عراق پیش از این اعلام کرده بود از 14 سال پیش که واردات پادزهرهای ایرانی به عراق شروع شده هیچ مورد مرگ و میری ناشی از مار و عقرب گزیدگی در این کشور ثبت نشده است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
کمک قزاقستان به تاجیکستان برای تأمین سوخت کره. سفیر قزاقستان ولیخان توراخانوف در مراسم انتقال سوخ از قزاقستان به تاجیکستان خاطر نشان کرد که این کمک به دستور قاسم ژارمت توقایف رئیس جمهور قزاقستان انجام شده است. وی گفت تأمین محموله های بشر دوستانه با کمک آژانس رشد بین المللی قزاقستان انجام می شود و کمکی که به تضمین امنیت انرژی و همچنین جلوه از روابط استراتژیکی در تعامل دیرینه قزاقستان و تاجیکستان است. ولی خان تورایف تأکید کرد ارزش سوخت انتقالی که برای بهره برداری پایدار از تأسیسات مهم انرژی تاجیکستان تأمین می شود حدود 5 از 7 میلیون دلار است. حجم کل کمک‌های بشردوستانه از قزاقستان به تاجیکستان در سال 2023 بالغ بر حدود 2 میلیون دلار بوده است. در تاجیکستان در سال گذشته فقط حدود 3.9 هزار تن نفت کره از طریق فراورده‌های موارد اولیه داخلی تولید شد. نفت کره در تاجیکستان عمدتاً توسط نیروگاه‌های حرارتی دوشنبه برای تولید گرما و برق در دوره تیرمایی و زمستانی استفاده می شود. نیروگاه حرارتی دوشنبه برای تولید گرما و برق استفاده می شود. اروپا باید آماده جنگ شود. امانوئل مکرون درباره موضع‌گیری های خود برای اعزام نیروهای غربی به اوکراین که با مخالفت و انتقادات زیاد در داخل و خارج از فرانسه روبرو شد گفت ما باید همه تلاش خود را به کار ببندیم تا روسیه در این جنگ پیروز نشود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
بونسوار و بیانونی. محورهای اصلی گفتگوی زنده تلویزیونی رئیس جمهور فرانسه جنگ اوکراین، ولادیمیر پوتین و اروپا بود. مکرون درباره موضع‌گیری خود برای اعزام نیروهای غربی به اوکراین که با مخالفت و انتقادات زیادی در داخل و خارج از فرانسه روبرو شد گفت ما باید همه تلاش خود را به کار ببندیم تا روسیه در این جنگ پیروز نشود.
Si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro.
اگر روسیه در این جنگ پیروز شود، اعتبار اروپا به صفر میرسد. روسیه دشمنی است که اگر اوکراین را شکست دهد، دیگر متوقف نخواهد شد. بنابراین اروپا باید آماده جنگ باشد.
Le soutien à l'Ukraine.
سه روز پیش مجلس ملی فرانسه به اتفاق آرا توافق امنیتی فرانسه اوکراین را به تصویب رساند. مکرون در مصاحبه شب گذشته بار دیگر به کمک‌های نظامی به اوکراین و تحریم بیشتر روسیه تاکید کرد. در این خصوص قرار است او امشب با صدر اعظم آلمان جهت هماهنگی‌های بیشتر گفتگو کند. رئیس جمهور فرانسه برخلاف پیشنهاد قبلیش اعزام نیروهای فرانسوی به اوکراین را تایید نکرد، اما تاکید کرد امکان همه گزینه‌ها وجود دارد. امانوئل مکرون همچنین در این مصاحبه تلویزیونی 40 دقیقه‌ای گفت تسلیحات هسته‌ای ما فرانسه را از هر گونه حمله‌ای محافظت خواهد کرد. به طور کلی در داخل اکثر مخالفان چه راست چه چپ مصاحبه امانوئل مکرون رو فراتر از لحن جنگ طلبانش دارای انگیزه های سیاسی مبهم دانستند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
نمایش نوروز به همت هنرمندان نوجوان ایران در دهلی نو بروی صحنه رفت. در سالانی که نوجوانان 12 تا 17 سال از کشورهای آلمان، نروژ، دانمارک، استونی، ایتالیا، پاراگوئه، کانادا، هند، زامبیا، اسلوونی، سریلانکا، تایلند، ایران، مالزی، هلند، بنگلادش، نپال، جمهوری چک، لوتیا و لیتوانی حضور داشتند، نوجوانان ایران با معرفی آیین نوروزی پرداختند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
در سالانی که دانش آموزانی از حدود 20 کشور جهان در پایتخت هند حضور داشتند، نوجوانان کشورمان با اجرای نمایشی به معرفی آیین‌های نوروزی پرداختند.
تو بحث فرهنگی ما یکی از نمادهای شادی و نشاط در جامعه ما نوروز و مراسم نوروز هست.
آنها از رسوم ایرانیان در روزهای آخر زمستان و آمدن بهار، سفره هفت سین و غذاهای معروف ایرانی اولین روزهای سال گفتند.
نمایشی در مورد اومدن فصل بهار اجرا شد که بسیار عالی بود. توی منطقه ما برف نمیباره. کاش ما هم اینجوری حالا هوای اومدن بهار رو داشته باشیم.
سبزی پلو با ماهی به عنوان پرمصرف ترین غذای ایرانیان در روز عید نوروز معرفی شد که برنج آن را در شمال میکنند و ماهیش را از خلیج فارس سید میکنند.
Let me go to the south of Iran and bring you the best fish from the Persian Gulf.
اجرای بسیار عالی با لباس های زیبا و رنگارنگ از نقاط مختلف ایران داشتن. هنرمندی بچه های ایرانی کم نظیره.
شخصیت های عمو نوروز، ننه سرما، حاجی فیروز و آیین های استقبال از سال نو در شمال، جنوب، شرق و غرب ایران به زبان انگلیسی معرفی شدند.
از دیدن این برنامه خیلی لذت بردم. اولین بار بود که نمایشی درباره نوروز ایرانیان دیدم. ما با فرهنگ مردم این کشور بیشتر آشنا شدیم.
در این نمایش با نگاهی نو به افسانه کهن عمو نوروز و ننه سرما پرداخته شد و هزار ساعتی خوش میهمان شادی ایرانیان بودند.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. تکواندوکار سنگین وزن تیم ملی جمهوری اسلامی ایران با برتری برابر نماینده لبنان سهمیه حضور در بازی المپیک 2024 پاریس را کسب کرد. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از فدراسیون تکواندو، در دومین روز از مسابقات تکواندو گزینشی المپیک 2024 پاریس در شهر تایوان کشور چین، آرین سلیمی با کسب دو پیروزی پی در پی جواز حضور در این بازی ها را کسب کرد. این دوره از رقابت ها با حضور 94 تکواندوکار از 33 کشور از جمعه 25 اسفند به میزبانی چین در سالن شانگسی شهر تایوان آغاز شد و امروز 26 اسفند با شناخت نفرات برتر وزن های 57 اضافه 67 کیلوگرم در گروه بانوان، 58 اضافه 80 کیلوگرم در گروه مردان به پایان رسید. آغاز اردو تیم ملی فوتسال ایران. ملی پوشان فوتسال جمهوری اسلامی ایران خود را برای مسابقات جام ملت های آسیا آماده میکنند. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،
سالن فوتسال مرکز تیم های ملی و بازیکنایی که برای یک رویداد خودشون آماده میکنن.
بچه همه واقعا سرحالن چون از پایان لیگ بود و بدنی آمادن و اینکه همه جوره آماده ایم واسه جام ملت های آسیا.
اونا عزمشون رو جذب کردن تا دوباره جام آسیا رو به خونه برگردونن.
با تمام توان داریم تمرین میکنیم، آماده میشیم برای جام آسیایی. ایشالا بتونیم جام برگردیم کشور عزیزمون ایران و این جام به نظرم متعلق به ایرانه.
چکیده ای از بازیکنان منتخب لیگ ایران اینجا هستن. تمام کسایی که واقعا اینجا هستن تفکری جز تفکر قهرمانی آسیا ندارن.
سرمربی تیم ملی از آخرین وضعیت حسین طیبی، آقاپور و اولاد قباد، بازیکنان شاغل در لیگ اسپانیا گفت:
حسین که مصدومه، باش در تماسیم، وضعیتش رو به ما اطلاع بده. سعید احمدعباسی الحمدلله تنها کسی که نامش از اسپانیا رسیده، از فیفا دی 18 یا 19 فروردین به جمع اضافه میشه. اون دوتا هنوز قطعی نیست. من مسائل فنی دستمه، خارج از مسائل فنی فدراسیون فوتبال، کمیته فوتسال، من این چهارتا رو میخوام.
تیم ایران قراره در مسابقات چهار جانبه ویتنام شرکت کنه.
ویتنام که خب خودش تو احتمال داره به ما بخوره هستن و یه بازی خیلی خوبیه. مراکش که الان فکر میکنم یقه همه بزرگای دنیا رو گرفته، با هر کی بازی میکنه میبره. و ونزوئلا هم که همین دو ماه پیش تو کوپا آمریکا سوم شد و سهمیه جام جهانی رو گرفت.
21 بازیکن در این مرحله از اردو حضور دارن.
ملی پوشان فوتسال که خودشونو برای مسابقات چند جانبه ویتنام آماده میکنن تا 28 در اردو هستن و مسابقات بین المللی ویتنام هم از 6 فروردین سال آینده شروع میشه. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز. رأی‌گیری سراسری انتخابات ریاست جمهوری روسیه روز جمعه 15 مارس سال 2024 آغاز می شود و به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. هرچند رایگیری از برخی از مناطق از جمله دورافتاده و دارای شرایط خاص پیش از این آغاز شده است. بیش از 114 میلیون نفر از مردم روسیه واجد شرایط رای دادن در انتخابات هستند. نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کنونی، نیکلای خریتونوف حزب کمونیست، ولادیسلاو داناکوف و لئونید سلوتسکی حزب لیبرال دموکرات روسیه نامزد انتخابات پیشروی رئیس جمهوری این کشور هستند. در صورتی که هیچ کدام از نامزدها موافق به کسب بیش از نیم آرا نشوند، انتخابات مجدد با حضور دو تن از نامزدهایی که بیشترین رای را به دست آوردند 21 روز پس از انتخابات اولیه برگزار خواهد شد. با توجه به نظرسنجی های مراکز افکارسنجی، سه رقیب ولادیمیر پوتین در انتخابات رئیس جمهوری روسیه جایگاه قابل توجهی در جامعه روسیه نداشته و شانس چندانی برای پیروزی در این انتخابات ندارند. نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات افکار عمومی روسیه نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین در انتخابات رئیس جمهوری 2024 با 82% آرا پیروز خواهد شد و نرخ مشارکت انتخابات روزها 71% خواهد بود. بر اساس همین پیشبینی، نیکلای خراتینوف نامزد حزب کمونیست روسیه و ولادیسلاو داناکوف نامزد حزب مردمی جدید هر یک 6% آرا را به دست آوردند و در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته و لئونید سلوتسکی رهبر و نامزد حزب لیبرال دموکرات روسیه نیز 5% آرای مردم این کشور را به خود اختصاص خواهد داد. نیکلای خراتینوف نماینده حزب کمونیست فدراسیون روسیه در مبارزات انتخابی خود روستایان، مستمربگیران و هواداران ایده‌های چپگرایان سوسیالیستی و کمونیستی را مورد خطاب خود قرار داده است. لئونید سلوتسکی از حزب لیبرال دموکرات ساکنان شهر کوچک و روستاها را مخاطب خود قرار داده و ولادیسلاو داناکوف نامزد حزب مردم جدید عمدتاً جوانان، کارآفرینان و ساکنان شهرهای بزرگ را در مبارزات انتخاباتی مد نظر قرار داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور کنونی روسیه از شانس بسیار بالایی برای پیروزی در انتخابات رئیس جمهوری با توجه به نظرسنجی ها برخوردار است. پاول دانیلین استاد دانشگاه معتقد است که برخلاف ولادیمیر پوتین، سه نامزد دیگر انتخابات رئیس جمهوری این کشور رویکرد پوپولیستی داشته و چیزی برای ارائه برای دهندگان ندارند. بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی انجام شده در روسیه که در اوایل مارس سال 2024 انجام شد، 83% مردم این کشور اقدامات ولادیمیر پوتین را مثبت ارزیابی کرده و از وی رضایت دارند. تنها 7% از شرکت کنندگان اقدامات پوتین را نسبتاً ضعیف ارزیابی کرده و 9% از آنها نیز ترجیح می‌دهند که به رئیس جمهور روسیه و تصمیم‌های اتخاذ شده از سوی وی را اعتماد نکنند. نامزدهای چهارگانه انتخابات رئیس جمهور روسیه برنامه‌های انتخاباتی متفاوتی را اعلام کرده و با توجه به جامعه هدف خود مسائل خاصی را مطرح نمودند. با گفته دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین، سخنرانی ولادیمیر پوتین در مجلس فدرال در واقع برنامه انتخابی او است که موضوعات مختلف در سطوح داخلی و بین المللی را در بر می گرفت. پوتین در این سخنرانی پیشنهاداتی برای ارتقای شاخصه های این کشور در عرصه های مختلف ارائه کرد. از جمله پیشنهاد تغییر در نظام مالیاتی روسیه را مطرح نمود. میکل خریتینوف نامزد 76 ساله حزب کمونیست روسیه از سال 1993 معاون دومای دولتی است. برنامه انتخاباتی و نشان دهنده تمایل حزب کمونیست برای چرخش به چپ در سیاست اقتصادی روسیه است و خواهان اتخاذ مسیر سوسیالیستی برای رشد روسیه است. شعار خریتونوف این است: ما در عرصه سرمایه‌داری بازی کردیم، بس است. نکته اصلی در برنامه وی در انتخابات رئیس جمهوری توسعه صنعت و کشاورزی است. خریتونوف طرفدار ملی شدن منابع معدنی است. او از این برنامه به عنوان صنعت سازی جدید یاد میکند. برنامه انتخاباتی خریتونوف با انتخابات روبرو است. ولادیسلاو داناکوف 39 ساله اولین نامزد تاریخ حزب مردم جدید با برای انتخابات رئیس جمهور روسیه است. برنامه انتخاباتی دوانکوف شامل 170 بند برای تقویت نقش مناطق مختلف روسیه است. این برنامه همچنین به توسعه کارآفرینی و بهینه‌سازی هزینه‌های دولتی اشاره دارد. از نگاهی وی تقویت دموکراسی و عادی‌سازی مناسبات در سیاست خارجی، سیاست محوری دولت او در صورت پیروزی است. دوانکوف از توصیه مسالمت آمیز روسیه، مذاکرات برای تقویت استقلال روسیه و توزیع مجدد توجه به نفع مراقبت‌های بهداشتی و آموزش حمایت می‌کند. لئونید سلوتسکی رهبر و نامزد حزب لیبرال دموکراسی، رئیس کمیته امور بین المللی دومای روسیه نیز هست. وی از پیوستن شبه جزیره قریم به روسیه حمایت کرد و نام وی را در فهرست تحریم‌های غرب قرار گرفت. سیاست فعال بین المللی و حمایت از مناطق تازه پیوسته به روسیه، حمایت از حقوق نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه، تقویت تجارت و حمایت از عملیات ویژه نظامی روسیه از محورهای برنامه اعلامی وی است. برنامه انتخاباتی سلوتسکی بر نیاز به پیروزی در عملیات نظامی روسیه در اوکراین متمرکز است. وی همچنین تغییرات مالیاتی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، کنترل نرخ مواد غذایی و وام‌های مصرف کننده را پیشنهاد می‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به تصمیم ولادیمیر پوتین برای نامزدی در انتخابات رئیس جمهوری 2024 روسیه و جایگاه بالای او در جامعه روسیه، حضور نامزدهای رقیب صرفاً به مسابقه نمایش انتخاباتی دموکراتیک صورت گرفته است، هرچند که میتوان هر یک از نامزدهای سگانه را نماینده بخش از جامعه روسیه قلمداد نمود. شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. دیدار رئیسان کمیته دولت امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان، اقدامات ایران در حوزه حمایت از ارتقای حقوق کارگران و اجرای نمایش نوروزی در هند. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سرد مهریم این که کس بر آتشم آبی نزد، گرچه همچون برق از گرمی سر و پا سوختم. اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی بی تو ای آرام جان، یا ساختم یا سوختم. سوختم اما نچان شم اترم در بین جرم لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موجش شور در با آتش دل ساختم تا سوختم. بی تو ای آرام جان، یا ساختم یا سوختم. چون شم اترم در بین جرم لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موجش شور بختی بین که در دریا سوخته. شمع و گل هم هر کدام از شعله در آتش در میان پاک بازان، من نه تنها سوختم، من نه تنها سوختم، من نه تنها. Oh.